بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان سلام عرض میکنم خدمت عزیزان و برای همه آرزوی شادکامی و کامیابی دارم. نمیدونم جلسه چندم از دروس جلسه 22 از جلسات دروس دین و قدرت است و رفت رفته به پایان این بحث ها نزدیک میشویم و کم کم به سیاست روز هم کشیده می شویم و مجبوریم که پاره‌هایی از بحث رو به تجربه سیاسی که در ایران رخ داده است اختصاص بدهیم. ما در باب اروپای قرون وسطا و قدرت گرفتن کلیسا و بر مسند نشستن تئوکراسی و تئولوژی سخن گفتیم، همچنین در باب تئوری پردازی های عالمان دین اعم از سنی و شیعه، در باب حکومت اسلامی سخن گفتیم، جهدها و تلاش هایی که پاره از مراجع شیعی در دوران مشروطیت کردند را نیز به بحث کشیدیم، نظرات آنها را آوردیم، چگونگی ربط قدرت دینی و قدرت سیاسی را در نظر آنها باز نمودیم. اما همچنان نکاتی مانده است که باید بیان کنیم، چون آنچه که آوردیم متعلق به گذشته ما قبل انقلاب اسلامی بود. ما در انقلاب اسلامی هم برخورد دو قدرت دین و سیاست رو آزمودیم و یک آزمایشگاه فوق العاده مجهز در مقابل ما قرار داشت و دارد برای اینکه اجزای این پیکری که از ازدواج دین و سیاست پدید آمده است رو در این لابراتوار به خوبی تشریح و تحلیل کنیم و نکات درس آموزی رو از او برگیریم و بیاموزیم. نوبت گذشته خدمت شما عرض کردم که چگونه پاره از سنتگرایان معتقدند که دین که از اجزای سنت است نباید پا به دنیای جدید بگذارد. مدرنیته تحمل دیانت رو به منزله یک عنصر فربه سنت ندارد و اگر او در میان بیاید در حکم بیدار شدن اجتهادیست یا قولیست که دیرگاهیست خفته است و با بیدار کردن او ما فتنه خواهیم آفرید و مثل اون پادشاه ظالم که خفته بود و شاعر ما در حق او آرزو میکرد که ای کاش مرده باشد، در مورد دین هم چنین میاندیشند و حد اکثر یک دیانت صوفیانه رو ترجیح میدهند، دیانت بی آزار، بی نیش و غیر فعال که وارد عرصه های مختلف سیاست و علم و اقتصاد و غیره نشود و متعلق به کنج خلوت دینداران باشد و کسی رو نیازارد و با کسی در نیفتد و ابراز وجودی نکند. خب این نکته رو نوبت قبل من آوردم. همچنین از شریعتی گفتم که شریعتی تشخیص مهم میداد. بحث ما در باب این بود که از انگیزه دینی یا از عقیده دینی و اندیشه دینی میتوان امروز استفاده کرد یا نه، یا هر دو ناکارآمد شدند، یا اگر آنها را کارآمد کنیم بیش از خیری که می آفرینند شر خواهند آفرید و لذا ترک شر کثیر برای خیر قلیل خودش خیر کثیر است. اینها سخنانی بود که نوبت گذشته گفتم. به دنبال اون که سخن از این رفت که کسانی چون شریعتی به دنبال بهره برداری از دین بودند تا عناصری رو از میان او برگزینند و انتخاب کنند و اون رو به کار انقلاب بزنند و در این راه موفق هم بودند، این نوبت قبل از آغاز بحث مایلم داوری یکی از بزرگترین متکلمان دوره خودمون یعنی مرحوم آقای مرتضی مطهری رو در این زمینه برای شما بخوانم. قبلا این رو گفته بودم برای شما که اتفاقی که در مورد دین میافتد وقتی که اون رو شما به منزله یک ابزار یا یک مصلحت به کار میگیرید تا از طریق او مقصدی رو عملی کنید، مثلا انقلابی به پا کنید، تمام راه اونچنان که شما میخواهید و میپسندید پیموده نخواهد شد. ابتدا دین با لبخندی به شما روی خوش نشان میدهد، چون در دوران بحران متولی خاصی ندارد، همه کس میتواند به سر این مخزن برود و عناصری و اجزایی را از داخل مخزن برگیرد، اونها را با هم تألیف و تلفیق بکند و یک معجون شفابخشی به گمان خودش برآورد و تقدیم مردم کند. وقتی که آبها از آسیا فرو افتاد، وقتی که اون دارو مصرف شد و موقتاً نتیجه خودش رو داد، وقتی که اون کالای آذین شده زیوربندی شده به فروش رفت و مشتریان خودش رو پیدا کرد، اونگاه متولیان و مالکان اصلی از راه خواهند رسید و خواهند گفت این متاعی که شما فروختید و این همه خریدار پیدا کردید از آن شما نبود، از آن ما بود، و لذا می آیند و روی همه چیز دست می گذارند. اگر مشروطه بود اینطور و اگر انقلاب اسلامی بود همینطور. در مشروطه قدری روحانیون ضرر کردند، یعنی حوادثی پیش آمد که حالا جای ذکر اونها نیست، که به طور کلی روحانیون رو از خدماتشون استفاده کردند، اما بعدن اونها رو کنار گذاشتند. به اصطلاح کار به دست سکولارها افتاد و بعد از آن هم که حوادث تاریخی به راهی رفت که همه رو، چه مشروطه چی و چه مشروعه چی و چه روحانی و چه غیر روحانی، همه رو کنار زدند و یک دیکتاتوری خیلی بیرحمی بر سر کار آمد که پشیزی ارزش نه برای رأی، نه برای پارلمان، نه انتخابات، هیچی قائل نبود. اما در انقلاب اسلامی اونایی که متولی کار بودن بسیار حواسشون جمع بود که این دفعه تجربه مشروطه تکرار نشود، یعنی مالکان اصلی اون متاع رو بازپس بگیرند. کاری که کسی مثل شریعتی کرد، چنان که قبلا گفتیم، این بود که نشست و با خودش اندیشید که ما چه داریم؟ ما که سلاح نداریم، ما یعنی روشنفکران دینی، یعنی دینداران، ما که سلاح نداریم، ما که حزب نداریم، اصلا در دوران استبداد به کسی اجازه تأسیس حزب نمیدن، اجازه ابراز وجود نمیدن، ما چریک هم که نیستیم که اسلحه به دست بگیریم، به فرضم باشیم حکومت بسیار مقتدرتر است و چریک ها رو به راحت توی زندان کشتار میکنن. خب یک تشخیص خیلی عالی اینجا دادن و اون که اونچه که ما داریم و دیگران ندارن دین است. حتی چپ ها این رو ندارند. چپ ها مجبور بودن که یک کالای وارداتی رو که اندیشه مارکسیستی و چپ باشه اونو به کار بگیرن و بیشتر مردم که نه چپ بودن، نه مارکسیست بودن، نه کمونیست بودن، نه این اسما رو بلد بودن، اعتقادی به این حرفا نداشتن. یه تعدادی روشن فکران کافه نشین بودند و دور خودشون حرفا رو می‌زدن، کتابایی هم می‌نوشتن، می‌خوندن، اما حقیقتاً موجی تو جامعه ایجاد نمی‌کرد. این مهمترین تشخیص شریعتی بود و این مهمترین تشخیص آقای خمینی هم بود. هر دوتا این رو خوب فهمیدن که یه قدرتی، و ما اینجا از دین و قدرت داریم سخن می‌گیم، یه قدرت خفته‌ای در جامعه هست که بی‌نظیر است و اون قدرت دینداری مردم است و این چیز کمی نیست. اگر ما بتونیم این قدرت رو مهار کنیم، درست شبیه آبشاری که با قوت و شدت داره میاد پایین، فقط یه آدم عاقل لازمه که بگه این انرژی رو وقتی مهار کنیم کلی برق ازش میتونیم بگیریم و با این برق چه کارا که میتونیم بکنیم. این انرژی دینی در جامعه ما پخش و پراکنده بود و به دلیل اینکه روشن فکران غیر دینی دین رو قبول نداشتن، این قدرت رو هم نمیدیدن. یعنی میگفتن اینها که عقب افتادگی است، اینها که انحطاط، اینها که محصول جهل مردم، سینه بزنن، سرشون گل بمالن، آش نظری بدن، تو مسجد ها مثلا اجتماع بکنن، زیارت برن، اینا همش نشانه های عقب افتادگی است. نمی دیدن که این یک قدرت هست، درسته که به اون شکل جلوه میکنه، اما انرژی است، یک انرژی فوق العاده ای هم هست. این رو شریعتی تشخیص داد و این کار رو کرد، یعنی آمد و گفت ما یه دین داریم اما این دین تخدیرآوره. خودش اینو صریحا میگفت، ما این دین مخدر رو باید تبدیل کنیم به یه دین محرک، و این کار رو کرد و عناصری رو از میان دین انتخاب کرد، چنان که قبلا برای شما گفتم زینب را آورد، امام حسین را آورد، امام علی را آورد، ابوذر را آورد، تقریبا همینا رو، و خودش هم به صراحت میگفت دین برای من این امام حسین، یعنی امام علی، من به بقیه چیزاش هیچ کاری ندارم. و از این طریق خب همون اون معجون مخدر رو تبدیل به یک معجون محرک کرد و جامعه رو جنباند، و الحق نیکو هم جنباند. حالا فقط البته حرفای اون نبود، جامعه هم استعداد داشت، ما وارد فضای خاصی شده بودیم که از هر جهت مردم در تنگنا بودن، یک پیام روح بخش، آزادی بخشی رو میطلبیدن، لازم داشتن، و او در اختیارشون گذاشت. و وقتی حکومت متوجه این مطلب شد و شریعتی رو زندانی کرد که خیلی هم دوران زندانی انفرادی طولانی داشت به مدت 18 ماه که واقعا قوله ها رو خرد میکنه، وقتی متوجه شد دیگه کار از کار گذشته بود، یعنی پیام شریعتی پخش شده. آقای خمینی هم این رو خیلی خوب متوجه شد، هم متوجه بود که گرچه روی سخن شریعتی با تحصیل کرده ها بود، آقای خمینی روی سخنش اتفاقا با غیر تحصیل کرده ها بود، یعنی با مسجد روا، با وجوهات بده ها، با پیروان روحانیون، با اینا که زیارت میرن، حج میرن، با اینایی که مقلدن، رساله میخرن، اهل تقلید مراجعن، از قضا روی سخن او با اونها بود، شریعتی نه. اونم کشف کرد که یک چنین قدرت عظیم خفته و نهفتهی وجود داره در ایران، و ضلع دیگر این انرژی رو او به دست گرفت. این دوتا با همدیگه کار کرد و معجزه آفرید، یعنی انقلاب آفرید و یک حکومتی رو تکان داد، برانداخت و جامعه رو زیر و رو کرد. آقای خمینی خب حواسش خیلی جمع بود و خودش رو متولی این امر میدونست، یعنی خودش رو غریبه نمیدونست، این خونه رو خانه خودش میدونست، خانه اجاره‌ای نمیدونست. معتقد بود که امثال شریعتی، که هیچ وقت آقای خمینی در باب شریعتی پریز نکرد، هیچ مدحی و تحسینی انجام نداد، تنها مراقب بود که ذمی نکند و طعنی نزند، مبادا دل پیروان او رو برنجاند و بخشی از این نیروی جمع شده رو از خود دور کند. او رو علی ای حال یک مستأجر میدانست در خانه دین، خودش رو مالک این خانه و صاحب این ملک میدونست، و بنابراین گفت شما همه خدماتتون رو کردید، بسیار هم عالی، دستتونم درد نکنه، حالا تحویل خود ما بدید، که ما صاحبان اصلی این انقلاب، و با تمام توجه این روحانیت رو آورد سر کار. من اجازه بدید دیگه، حالا به درازا در این باب نمیخوام سخن بگم، نوبت گذشته گفته بودم، اینجا میخوام چند جمله از آقای مطهری بخوانم که برای شما بگم این روحانیون ما چقدر حواسشون توی زمینه جمع بود و چقدر خوب میفهمیدن دارن چی کار میکنن و چه کسای خودی هن و چه کسای غیر خودی هن، و تا وقتی که لازم باشه از خدمات غیر خودی ها استفاده میشود، و وقتی هم که دیگه کار به جایی رسید، یعنی به نتایج مطلوب رسید، اونگاه با یک گلدن شیک یه دست بهشون میدن، خداحافظی میکنن و اونها رو به خانه خودشون میفرستن و میگن که دستتون درد نکنه، تا اینجا خدمتی کردید، بعد از این دیگه شما بازنشسته بشید و نوبت ماست. خب ببینید آقای مطهری ضمن نقدهایی که میکنه، یک نقد از آقای بنی صدره که من اون رو نمیخوانم، چون بنی صدر گفته بود که رهبری سنتی از عهده رهبری انقلاب بر نخواهد آمد، چون ناکارآمد شده است در طول تاریخ. آقای مطهری جواب او رو میده، بعد میاد سراغ جواب شریعتی رو دادن، اما اسم شریعتی رو نمیاره. گرچه اونجا هم اسم بنی صدر رو هم نمیاره، میگه برخی دیگر به شکل دیگر درباره ضرورت انتقال رهبری نهضت اسلامی از روحانیت به طبقه به اصطلاح روشنفکر اظهار عقیده کردن. گفتن که رهبری این نهضت باید به دست طبقه روشنفکر بیفته. و بعد توضیح میده که اینها حرفشون چیه و اینکه جامعه ایران امروز یعنی 40 سال پیش در سطح اروپای قرن 20 است و در سطح اروپای قرن 20 نیست و در حدود قرن 15-16 است و هنوز مذهب رو باید به کار گرفت. و میگه اونا اینجوری میگن که اسلام دین مذهب حرکت، انقلاب، خون، آزادی، جهاد و شهادت است و روشن فکر امروز نباید نقش مذهب رو در ایران تمام شده تلقی کند، بلکه باید از این منبع عظیم حرکت و انرژی برای نجات مردم خود بهره گیری کند. این تشخیص درسته، یعنی واقعا یه روشن فکر دینی، غیر دینی ها نه، این قرار نه، یه روشن فکر دینی و فرض کنید در صدرشون شریعتی دقیقا همین حرف رو میزد که ما از این منبع عظیم انرژی باید استفاده کنیم برای نجات مردم خود. و البته شروطی دارد. شرط اول این است که از متولیان و پاسداران فعلی مذهب خلع ید نماید. این عیناً همون حرف شریعتی بود، اسلام منهای روحانیت. میگو اسلام به کار میگیریم، با اسلام به مقصود میرسیم، زیر پا و ریشه روحانیت رو هم میزنیم تا رهبری نهضت به دست روشنفکران و علی‌الحال حال غیر روحانیان بیفته. برای اینکه تاریخ روحانیت نشان میدهد که یا ناکارآمد شده است یا به درد دنیای امروز نمیخورد یا اشکالات عدیده دیگری دارد، علی‌الحال حال مناسب این امر نیست. آقای مطهری میگه در پاسخ این روشنفکران محترم باید عرض کنم اولا اسلام در ذات خود یک حقیقت است، نه یک مصلحت، یک هدف است نه یک وسیله، و تنها افرادی میتوانند از این منبع انرژی اجتماعی استفاده کنند که به اسلام به چشم هدف بنگرند نه به چشم وسیله. اسلام یک ابزار نیست که در مقتضیات قرن 16 مورد استفاده قرار گیرد و در قرن 20 به تاریخ سپرد. اسلام صراط مستقیم انسانیت است. انسان متمدن به همان اندازه با آن نیازمند است که انسان نیمه وحشی. و نکاتی رو ایشون در این باب میگه. و بعد ثانیاً اگر اسلام به عنوان یک وسیله کارآمد باشد، قطعاً اسلام راستین و اسلام واقعی است، نه هرچه به نام اسلام غالب زده شود. چگونه است که بهره‌گیری از هر ابزاری تخصص می‌خواهد ولی بهره‌گیری از ابزار دین تخصص نمی‌خواهد؟ هر مدعی روشنفکری که چند صباح با فلان پروفسور صبحانه صرف کرده قادر خواهد بود که اسلام راستین را باز شناسد و به سود جامعه از آن استفاده کند. اینم نکته دوم. ثالثاً متاسفانه باید عرض کنم که این روشنفکران محترم کمی دیر از خواب برخاستند، زیرا متولیان قدیمی این منبع عظیم حرکت و انرژی نشان دادند که خود طرز بهره برداری از این منبع عظیم را خوب می دانند و بنابراین فرصت خلع ید به کسی نخواهند. بهتر از این روشنفکران عزیز که هر روز صبح به امید انتقال از خواب برمیخیزند و هر شب خلعیت خواب میبینند، فکر کار و خدمت دیگری به عالم انسانیت بفرمایند، بگذارند اسلام و فرهنگ اسلامی در اختیار همان متولیان باقی بماند که در همان فضا پرورش یافته و همان رنگ و بو را یافتند و مردم ما هم با آهنگ و صدای آنها بهتر آشنا هستند. این رو من از کتاب نهضت‌های اسلامی در 100 ساله اخیر به صفحات 83, 84 و 85 برای شما خوندم. این در واقع آخرین کتاب آقای مطهری است در همون بوهه انقلاب نوشته ایشون که 50 روز نشده بعد از انقلاب هم ایشون ترور شد و متاسفانه از دنیا رفت. ببینید، خب مرحوم مطهری یکی از فکورترین این روحانیون بود، از نزدیکترین افراد به آقای خمینی بود. خودش میگه 12 سال شاگردی آقای خمینی رو کرده، میگه نام خمینی که میاد من روحم پرواز میکنه، دلم به لرزه میاد، جانم به هیجان میاد. از برای حق صحبت سالها بازگو رمزی از آن خوشحالها. کسی بود که آقای خمینی از او حرف شنوی داشت. آقای هاشمی رفسنجانی میگفتش که ما وقتی که در شورای انقلاب بر سر یک رأیی دو دسته می شدیم، آقای خمینی به ما گفته بود به اون دسته ای عمل کنید که مطهری در اونهاست. یعنی این همه برای او مطهری ارج داشت، اهمیت داشت. انصافاً هم در میان روحانیون ما کمتر کسی مثل ایشان بود. حالا درسته که بعد از مرگش گفتن که قم پر مطهریه، این حرفا نیست، قم تا امروز هم یه مطهری دیگه تحویل نداده. خدایش آدم متفکری بود، آدم حقیقت طلبی بود و دلسوخته اسلام بود، دلسوخته جامعه بود و مثل خیلی از این روحانیون تنبل که میشینن و فقط از سهم امام استفاده میکنن، این چنین نبود، زحمت میکشه، اینا همه به جای خودش. اما خب این نکته رو مایلم که شما از ایشون بشنوید که روحانیون ما واقعا میگن اگر هم کسی میخواد از دین حتی استفاده ابزاری بکنه خود ماییم، دیگران چنین حقی ندارن. وقتی اوضاع شلوغ و پلوغه، بله بیان اونام یه چیزی بگن، ممکنه به نفع ما هم دراد. اما وقتی که نوبت بهره برداری شد، نوبت قدرت گرفتن شد، این قدرت رو دیگه اجازه نمیدهن که به دست کس دیگری بیفته. خب این حالا برای ما اتفاقا خیلی محل تأمل است که بسیار خوب روحانیت در دوران انقلاب اسلامی اجازه نداد که دیگران این قدرت رو به دست بگیرن. خیلی با مراقبت و حواس جمعی تمام دیگران رو از صحنه کنار زد و گفتش که ما متولیان بهترین کسانی هستیم که تخصص استفاده از ابزاری به نام دین رو داریم و دنیای جدید رو هم میشناسیم. من مایل، یعنی ای کاش مرحوم مطهری زنده بود، اگر الان بود مثلا نزدیک 100 سال داشت ایشون، و ازشون میپرسیدیم واقعا متخصصین روحان این ابزار بهترین استفاده را از او کردن و این چنین بود و باید میشد، شما این چنین انتظار داشتید. تنها کاری که روحانیون متخصصین ابزار کردن این بود که گردونه حذف رو فعال کردن. یعنی در هر دوره‌ای و در هر چند سال یک باری این چرخ و چرخوندن و یه عده رو بیرون ریختن برای اینکه متخصصین فقط بمونن، غیر خودی ها از دایره حکومت و قدرت و سیاست و غیره کنار برن. این تقریبا تنها کاری بود که اینها در این مدت انجام دادن. خودشون رو هم محروم کردن از عقلای قوم و از کسانی که می توانستن یاری برسانن، حتی همون دین رو برای اونا بهتر معنی بکنن و اونها رو بروزتر کنن، روزآمدتر کنن. این اتفاقات متاسفانه نیفتاد. من می خواهم بگم چیزی در خیال این بزرگان می گذشت ولی در عالم واقع چیز دیگری اتفاق افتاد. خب حالا از همینجا ما وارد بحثمون می شیم. بحثی که نوبت گذاشتم گفتیم و نیمه تمام گذاشتیم که بیدار کردن دین در عصر حاضر جایز است یا نه، مطلوب است یا نه، مفید است یا نه. این همون حرفی بود که نوبت گذاشتم مطرح کردیم که آیا چیزی رو ما بیدار خواهیم کرد که ضررش بیشتر از نفعشه، اژدهایی رو بیدار خواهیم کرد که بیش از اون که نجات بده میکشه و از میان بر میداره، یا یه گنجیست که برای مدت‌ها زیر زمین مونده و به این گنج جفا شده و بی‌حرمتی شده، حالا ما این گنج رو بیرون می‌کشیم و با این گنج چه‌ها که می‌سازیم، چه ثروت‌ها که پدید می‌آوریم، چه آبادانی‌ها که می‌کنیم. خب عرض کردم ما یه آزمایشگاه خیلی روشن پیش چشم خودمون داریم که همین کشور خود ماست. این گنج رو این قول رو، این اژدها رو، هر چه که میخواد اسمشو بذارید، این رو از زیر خاک بیرون کشیدن و آوردن. دیگران هم کمکشون کردن برای اینکه این کار رو بکنن، ولی در عمل اتفاقاتی افتاد که همه ما مبهوتیم که چرا این چنین شده. من البته آدم نیستم که، یعنی هیچ کس نباید باشه که این حوادث رو تک علتی ما تحلیل بکنیم، یعنی فکر کنیم فقط یه علت داشته اونچه که در ایران اتفاق افتاده. نه، خیلی چیزها بوده، خیلی چیزها بود، ولی نقش روحانیون رو ما نمیتونیم دست کم بگیریم. اونا و افکاری که در ذهنشون داشتن و حسرت‌هایی که در دلشون نشسته بود و جهانبینی که اینها داشتن و می‌خواستن اینا رو یک مرتبه اعمال بکنن، بی‌تحملی و کم ظرفیتی که در این قوم وجود داشت، هیچ کسی رو تحمل نمی‌کردن و به درون دستگاه قدرت خودشون راه نمی‌دادن، به هیچ کس اعتماد نمی‌کردن و اندیشه‌های خودشون رو روز آمد نکرده بودند، اجتهاد تازه‌ای نورزیده بودند، گردگیری و قوارزدائی نکرده بودند. اینا البته فوق‌العاده مهم بود. من این رو یک بار خدمت شما گفتم که کشورهای جهان سوم دچار عقب ماندگی شدند، اما بیشترین سهم این عقب ماندگی نصیب روحانیت این کشورها شد در کشورهای اسلامی. اینو خب ما به وضوح می‌دیدیم و می‌بینیم، بیشترین سهم این عقب ماندگی نصیب روحانیت شد، برای اینکه اینها توهم استغنا داشتن، یعنی وهمی، توهمی، تصوری در اینا بود که ما از جهان جدید مستغنی هستیم، ما همه چیز لازم رو داریم، بلکه دیگران به ما احتیاج دارند، ما به دیگران احتیاج نداریم. و این چنین بود که یک حصار ویرانگری رو پدید آوردن که بر سر خودشون خراب شد، یعنی اجازه نداد که جلوتر رو ببینن و این خانه رو آبادان کنن و تعمیر بکنن. تازه بهترین های روحانیت و کشور ما سر کار اومدن ابتدای امر، اون سنتی ترها رو عقب زده بودن و اجازه ورود نه، ولی اونا هم فشار آوردن و وارد شدن و نتیجه این شد که شد. خب قصه او رو نمیخوایم بگیم، یک بحث تئوریک میخوایم بکنیم که سوالمون همین بود که بیدار کردن دین در جهان جدید آیا کار شایسته است، آیا کار سنجیده است، یا نتایج نامطلوب و فکر نشده ای به دنبال خودش خواهد آورد. خب ببینید، در اینجا چند تا موضع گیری شده که من یکی یکی اینها رو بیان میکنم و سعی میکنم دربارش قدری صحبت بکنیم، ببینیم که ما چی میتونیم بگیم. نظر اول، اینا رو من دیگه حالا به مؤلفین و به قائلینش نسبت نمیدم، این نظرها پخش است در میان لیترچر، ادبیات این مقوله، افراد مختلف در این باب سخن گفتن، من اینا رو تقریبا دستبندی کردم و یکی یکی اینها رو بررسی میکنیم ببینیم به چه نتیجهی میتونیم برسیم. نظر اول این استش که دین رو حتی اگر در جهان جدید و در زمان حاضر و دوران مدرن ما زنده کنیم و روی کار بیاریم، حد اکثر قدرت ویرانگری و تخریب داره، قدرت سازندگی نداره. خب پاره از تجربه های امروزین ما هم این امر گواهی میده. خب خود انقلاب اسلامی ایران رو ببینیم، واقعا در تخریب نظام پیشین بسیار موفق بود، به منزله یک ابزار، یک بولدوزر خیلی قوی عمل کرد و حریف رو که چندان هم قوی نبود علی ای حال به زمین زد. اما آیا قدرت سازندگی هم داشت؟ یعنی بعد از انقلاب همون قدر که توانست ویران کنه توانست بسازه؟ بهشتی رو که وعده داده بود واقعا و جزو وعده های اصلی انقلاب بود، آیا محقق شد در جامعه ما؟ اصلا دیدگاه این روحانیان ما راجع به بهشت روی زمین، راجع به آبادی و آبادانی چی بود اصلا؟ دلشون میخواست چی بشود مملکت؟ از رفاه، از توسعه، اینها چه در نظر داشتن؟ چه میفهمیدن؟ و اگر واقعا کسانی که تحصیلات دیگری داشتن به اینا کمک نکرده بودن، کار ما به کجا میرسید؟ در این که من شکی ندارم که روحانیون فکر میکردن که فقه تمام مشکلات ما رو حل خواهد. اینا رو من رسما از خودشون شنیدم. به تدریج اینا دریافتن که قصه اینطور نیست. به تدریج چشمشون باز شد که با این احکام فقهی نمیشه یک جامعه مدرن رو، نمیشه دولت مدرن رو اداره کرد. و این دولت مدرن، این ماشین دولت که به دست اینا افتاده بود، به ناکارآمدترین وضعی در آمد. ولی اونا تصورشون این بود که همان فقهی که رسول الله برای جامعه عرب آورده، بدون دستکاری، همون خمس، همون زکات، همون جهاد، همون همینا رو میشه شما امروز اعمال بکنید، اقتصاد کشور حل خواهد شد، مشکلات دیگه هم حل خواهد شد. بیشتر از همه هم روی ایمان مردم شما تأکید بکنید، یعنی یه کاری بکنید مردم ایمان بیارن، از دایره دیانت خارج نشن، انسانهای خوبی باشن، به تکالیف و احکام شرعیشون عمل کنن، گلستان خواهد شد مملکت. حتی خودشون رو در مقابل افکار جدید هم تجهیز نکرده بودن. خیلی خوب، شما برای اینکه مردم با ایمان باشن باید حرف تازه بزنید توی این جهان جدید. با اون حرفای کهنه که نمیشه ایمان مردم رو نگه داشت. شما باید در مقابل این اندیشه های تازه که سیلوار توی جامعه میریزن یک سد مقاومی ایجاد کرده باشید در مقابل این شبهه ها. به قول خودتون این بیماری ها و مرض های عقیدتی، یه واکسن هایی، یه داروهایی پدید آورده باشید. خب یکی از اونا که غم این کار رو میخورد خود مطهری بود، ولی اکثریت که نبودن، اصلا درکی نداشتن از اون که در جهان میگذشت، درکی نداشتن از اون که در جهان میگذشت. انگیزه های دینی رو خوب مورد استفاده قرار میدادن. روحانیت ما بهترین مهارت رو در استفاده از انگیزه های دینی و تیز کردن این حربه داره، اما کمترین مهارت رو در برا کردن اندیشه های دینی داره. تا امروز هم همینطور بوده است. اندیشه های زنگ زده کهنه عقب مانده همراه با عواطف دینی تقویت شده از طریق همین گریه ها، از طریق همین تحریک عواطف، که خب به درد تخریب میخوره نه به درد سازندگی. خدا رحمت کنه مرحوم شریعتی میگفت که دین یک نهضت است که رفته رفته تبدیل به نهاد میشود. یعنی یک حرکت است، یک رود جوشان خروشان است که رفته رفته تبدیل به یک برکه ایستا و راکد میشود. حرف او این بود که انقلاب در انقلاب، اینا از رژی دبره فرانسوی گرفته بود، باید دائما انقلاب کرد، باید دائما این نهضت رو زنده و بیدار نگه داشت، و الا مثل یه جوانی که ابتدا خیلی ورزش میکنه و فعالیت میکنه، بعد یه مرتبه میفته به پرخوردن و اینا و دیگه همه عضلاتش رو از دست میده و تحرک و چالاکیش رو از دست میده و شکم میاره و بعدم کم کم میخور میخوابه و بعدش هم میمیره. نه، باید دائما در حال ورزش باشه که چالاک بمونه، هی عرصه های تازهی رو فتح بکنه. میگه بدترین مصیبتی که بر سر نهضت ها میاد نهاد شدن است. نهاد شدن یعنی همین تبدیل به یه دستگاه اداری، تبدیل به یه استبلیشمنت شدن است و از حرکت افتادن است. اینو باید دائما به حرکت در آورد. اتفاقا مرحوم شریعتی معتقد بود که روحانیت همون نهاد شده یه نهضت دینیه. یعنی اینکه یه روزی نهضت بود و حرکت داشت و مجاهد داشت و چریک داشت، اینا آخر چی شد؟ جمع شد و کارش رسید به روحانیت که یک دستگاهه، یه استبلیشمنته، یک هایرارکی داره برای خودش، سلسله مراتب داره، آیت الله داره، روحانی داره، سقط الاسلام داره، بعد یک دستگاه درآمد خیزم هست و افراد دیگه به فکر منافع صنفن، دیگه به چیزهای دیگه نمی اندیشن. خب همین نهاد اتفاقا اومد روی کار، همین نهادی که از نهضت در او خبری نبود اومد روی کار. خب بدیهی بود که سازندگی از او بر نمیاد. اونایی که میگن این دین رو زنده نباید کرد، یک دلیلشون اینه که از زنده کردن دین قدرت تخریبیش رو شما میتونید استفاده کنید، اما وقتی که این تخریب خودش رو انجام داد، نوبت سازندگی و مهار این جانور وحشی شد، دیگه کسی نمیتونه مهارش کنه. متاسفانه به تخریب خودش ادامه خواهد داد و نوبت سازندگی دیر خواهد رسید یا نخواهد رسید، مگر اینکه دوباره دین رو رام کنید. این نکته ایست که خب گفتند، حالا تا بعدن بتونیم دربارش سخن بگیم، ولی پر بیرا هم نیست، یعنی اقلا از یه حیثی و در دل پاره از تجربه ها ما این رو میبینیم که خب این اتفاق میتونه بیفته. شما نگاه کنید، حالا ما به انقلاب ایران کاریم، همین نهضت داعش که خدا لعنت کنه اونایی که اینو به وجود آوردن، این خب در واقع میخواست یک نهضت دینی باشه، ادعای خلافت داشت، آقای ابوبکر بغدادی خلافت رسول الله داشت، ولی اینا غیر از اینکه آدم کشتن و آدم سوزوندن و هر می شود که تخریب کردن، دیگه چیکار کردن؟ و خب همه دنیا هم همداستان شدن برای اینکه اینا رو براندازن. یک نهضت دینی که در روزگار ما بیدار شده چنین حرکت هایی رو از خودش نشون میده، همین ها رو دلیل میگیرن، شاهد میگیرن برای اینکه این غول خفته رو نباید بیدارش کرد، این رحم نداره، وقتی بیدار شد بیرحمی میکنه و کسی هم جلودارش نیست. دلیل دوم کسانی که در این زمینه سخن میگن و میگن این دیانت رو بیدار نباید کرد، علاوه بر این که خب قدرت تخریبی و ویرانگری داره، دومیش همین بود که عرض کردم، نهایتاً این در خدمت شما و مردم قرار نخواهد گرفت، در خدمت متولیا و متخصصان خودش قرار خواهد گرفت. همین حرفی که آقای مطهر اینجا میزه، میگه این مال ماست. روشن فکران محترم، برید فکر خدمت دیگری به انسانیت بکنید. این جمله ایشان بود دیگه، تش ببرید، به فرضم که حرفی داشتید و کاری خواستید بکنید کردید، بسه، بفرمایید ببرید، تش ببرید، حالا دیگه این مال ماست. یعنی این دینی رو که شما یه روزی بزکش کردید، آراستید، زیور کردید و یک متاع قابل فروش کردید، با او هم سودها بردید، ولی سود رو باید به خرجین ما و به دخل ما بریزید، بعد از این هم دیگه با شما خداحافظی میکنیم. خب این واقعا خیلی معقول، این مطلب، به خاطر اینکه دینی که در میان عامه مردم جریان داره، به هر حال بهترین متولیانش خود روحانیت هست. شما نگاه بکنید الان، بعد از انقلاب، قبل از انقلاب رو نگاه کنید که حالا دین نسبتاً تو سری خورده بود، خب این همه مسجد که وجود داشت در مقابل تمام مساجدی که من نمیدونم چقدر، چند هزار تا مسجد در ایران بود، یه دونه حسینی ارشاد وجود داشت که جایگاه روشنفکرای دینی بود. مگه این چقدر میتونست تأثیر داشته باشه؟ مگه مردم چقدر حرف اینا رو میشنیدن و میفهمیدن و دنبال میکرد؟ در عوض روحانیت ما بود، گفتم همون قدرتی که آقای خمینی خوب فهمید، دید همین روحانیت ساکت که صبح عباشو میکشه سرش میره مسجد و میاد میره خونش، همین خیلی نیروه و اگر همین رو به کار بگیره میتونه استفاده کنه و کرد. روشنفکرای ما علارغم این که خب خیلی حرف میزدن و صداشون بلند بود و مقاله مینوشتن توی مجلات و توی روزنامه ها بودن و البته زجر و زحمت هم میکشیدن، ولی یک هزارم اون تأثیر رو نداشتن. و بنابراین شما هر چی هم بکنید، این رو من به خودم میگم، دیگرانم به من میگن، هر کاری بکنید، خودتونم بکشید، آخرش این آب به آسیا یکی دیگه میره، عاقبت کسان دیگری از راه میرسن، میگن حاجی انا شریک، نه فقط انا شریک، انا مالک، مال ماست، اصلا شما چی میگی؟ شما یه غریبه بودی تا حالا، خیلی بهت احترام گذاشتیم و خیلی منت گذاشتیم که سرتو نبریدیم، حالا یه چیزایی هم گفتی واسه خودت، ولی دیگه تموم شد، مال ماست. این نکته ایست واقعا، یعنی این نکته رو هم نمیشه نادیده گرفت. من این سخنان مرحوم مطهری رو خوندم که دقیقا اینجا جلوی بنی صد وایساده، دقیقا جلوی شریعتی و شریعتی سانان ایستاده است، که چون دیگه سر کله نهضت دیگه پیدا شده بود، دیگه کم کم حد حد حرارت این تنور داشت بیرون میزد، همه متوجه شده بودن یه اتفاقی داره میفته. ایشون گفت نه، این دفعه دیگه از اون دفعه های قبلی نیست، این دفعه ما مصممیم که این زمام این ناقه رو به دست کسی دیگری ندیم، خودمون باید سوارش بشیم. و خب الحق هم سوار شدن، به قول آقای قرائتی هم بعدن اومد گفت ما دیگه سواره خریکه شدیم، پیاده نمیشیم، و اتفاقا درست هم میگفت. یعنی این یه نکته ایست، یعنی بعضی از این اپوزیسیون خارج کشور خیلی اشتباه میکنن، چندین اشتباه. یکی این که شاه زود گذاشت رفت، اینا فکر میکنن اینا هم زود میذارن میرن، نه اینا اونا نیستن. دوم هم این که زود انقلاب شد تو مملکت، اینا فکر میکنن انقلاب الکی میشه، یه دفعه دوباره هم زودی انقلاب میشه. هیچ کدوم. یه شرایط عجیبی بود و شاه درس بدی به این اپوزیسیون داد. گفت آره با شروع کردن و با اینجور چیزا میشه هم حاکم رو بیرون کرد، هم انقلاب کرد، هم جامعه رو عوض کرد. نه، این حرفا نبود. خیلی در ایران کار شده بود و در این حال البته حریف هم ضعیف بود دیگه و دنیا هم خب یک مصالح دیگری رو داشت. من نمیگم که جهان کمک کرد به انقلاب و به آقای خمینی، ولی این رو میگم چشمش رو هم گذاشت. یعنی نیامدن و پشتیبانی نکردن از خمینی و اینا، ولی چشمشون رو هم گذاشتن. یعنی فهمیدن که دور شاه گذشته و حمایت از او دیگه سودمند نیست، دیگه به پای این درخت پوسیده آب و کود نمیشه ریخت، میوه نخواهد داد. لذا در واقع عقب نشستن و ناظر جریانات شدن. به هر حال اینم نکته ایست که خب اگر این بیدار کنیم اون رو که خوابیده، این نتیجه از آن کی خواهد بود؟ درست مثل یک دختر خانومی که شما اینو خیلی بزکش میکنی ولی آخر عروس یکی دیگه میشه، یعنی بر منزل شما در نمیاد. و این قصه ای بود که اتفاق افتاد. عرض میشود که دلیل سومی که خب ذکر میکنن این است که دین اصلا یه امر ارتجاعیه. ما برای چی زندش بکنیم؟ حالا فرض کنیم که زندش هم کردیم، موفق هم شدیم، تونستیم هم این رو به دیگران بفروشیم، مثلا با فریب، با تدلیس، با هزار آرایش های مصنوعی، تصنعی، مثل یه بیماری که اینو ما زندش کنیم، هی تنفس مصنوعی بدیم، هی تزریقه های داخل وریدی بکنیم، هی فیزیوتراپیش بکنیم، بالاخره سر پاش بکنیم. ولی این افکارش پوسیده است، به درد امروز نمیخوره، مشکلات ما رو حل نمیکنه. فرض کنیم زیانی هم به ما نزنه، فرض کنیم ویرانگری هم نکنه، فرض کنیم هم از در مسالمت با ما درآد و فرض کنیم حتی قصد خدمت به ما هم داره، ولی نمیتونه خدمت بکنه، دستش توهیه، چنتش خالیه، چی میخواد راجع به اقتصاد ما بگه؟ چی میخواد راجع به آموزش پرورش بگه؟ راجع به اداره مملکت بگه؟ چی داره اصلا در دستش؟ حالا ما رفتیم فرض کنیم یه پیرمردی رو که 200 سال 500 سال عمرشه که ضعیف و نحیف و مردنی ورش داشتیم آوردیم، خب از این ما چه بهره‌ای میتونیم ببریم؟ و این بهتره که به همون حالت نیم مرده نیم زنده سر جای خودش باشه. چرا میرید بی خودی اینو زحمتش میدید میارید، بعدم توقع در دیگران ایجاد میکنید و بعدش هم نتیجه که نمیگیرید هیچی، بلکه نتیجه معکوس میگیرید. اینجا ببینید سخن دیگه سخن از ویرانگری و اینا نیست، سخن از حق و باطله و این خیلی مهمه. معتقدن که متاع دین متاع باطلی است، حرفاش پوسیده است، به معنای ارتجاعی است، به معنای اینکه حقانیت نداره، به معنای اینکه اگه یه روزی هم درست بوده و اینا دیگه الان درست نیست. درست مثل اینکه شما برید مثلا شیمی قدیم رو زنده کنید، نمیدونم طب قدیم رو بردارید بیارید، خیلی خوب بردارید بیارید، خب که چیکار میکنه؟ ما با داشتن طب جدید دیگه چه احتیاجی به طب قدیم داریم؟ با داشتن فیزیک جدید ما چه احتیاجی به فیزیک ابن سینا و ابو ریحان بیرونی داریم؟ اینا بسیار مردان شریف بزرگ و نابغه بودن و علمشون هم بسیار عالی بود برای زمان خودشون. چرا ما دیگه امروز این کارا دیوانگیه؟ برای چی هی ما تقدیس کنیم ابو ریحان بیرونی رو سرمون بذاریم؟ بله به منزله یک شخصیت مهم تاریخی خیلی محترم عالی است، بیش از این که نه دیگه. اینا نگاهی که به دین دارن یه چنین چیزی است، معتقدن که موجودی است که در تاریخ خودش خوب بوده، کارساز بوده، مفید بوده، ولی برای جهان ما جز این که مشکل ایجاد بکنه و ما رو به عقب ببره هیچ کار دیگه نمیتونه بکنه. من در اون نوبت براتون گفتم که یه عده‌ای میگفتن که تکامل از نظر دین یعنی برگشته به عقب، یعنی دوران طلایی خودشون رو در گذشته میبینن، وقتی که تمدن اسلامی در اوج خودش بود، در حالی که در جهان جدید پروگرس پیشرفت، ترقی، ایولوشن رو به جلو داره، یعنی به بعد از این داره، میگه به تدریج میریم جلو، علممون پیش میره، صنعتمون. ولی در ادیان گفتن که تکامل و تقدم یعنی پیشرفتن، نگاه کردن به پس پشت دوران طلایی ادیان در گذشته اونهاست، نه در آینده اونها. غیر از اینه، شما از اینکه مسیحی بپرسید، مسیحیت دوران مسیح یا قرن اول و دوم بهترین دورانهای مسیحیت. نیچه میگفتش که تنها یک مسیحی تو عالم وجود داشت، اونم خود شخص مسیح بود. یعنی از او که بیای پایین تر، همینطور تنزل و فساد شروع میشود. هرچی هم که شما از منبع دین دور شدید، خود دینداران هم میگن هی مردم بی دینتر شدن، هی بی اعتقادتر شدن. خب مطابق روایات شیعی هم که تا آخر الزمان دیگه دنیا پر از جور و ظلم میشه، پر از فساد میشه. یعنی دوران طلایی ادیان در گذشته است. خب حالا شما این دوران طلایی رو دوباره میخواد زنده بکنید برای چی؟ که نمیشه هم و ما رو به عقب میبره. نکته دیگری که اینها گفتن این است که اصلا به دین زیاد کاری نباید داشت، سر به سرش نباید گذاشت. این حرف حرف مهمی است، من مایلم شما به او توجه کنید. معتقدند که دین یه امری است که باید رشد طبیعی خودش رو بکنه، یا مثل یه جوانی رشد کنه، بالغ بشه، تنومند بشه، نیرومند بشه، بزرگ بشه، نقش‌آفرین بشه، یا مثل یک انسان میانسالی یا پیری رفته رفته بره و ضعیف و نحیف بشه و بعدش هم به مرگ طبیعی از دنیا بره. اینقدر سر به سر گذاشتن و این همه به او پرداختن و عوض کردن و جراحی کردن و امروز چشمشو عوض کنیم، فردا گوششو عوض کنیم، پس فردا قلبشو دراریم، یه چیز دیگه بذاریم، دستشو، پاشو، برای چی این کارو شما دارید میکنید؟ ببینید، مگه زبان غیر از اینه؟ مگه فلسفه غیر از این است؟ ما به زبان چه کار داریم؟ زبان رشد خودشو داره میکنه. بعضی از زبان ها هم رفته رفته منقرض شدن، دیگه سخنگو ندارن، متکلم ندارن. بعضی زبان ها هم رشد کردن، البته خیلی پیش رفتن و ظرفیتشون رو برای القا و ادای مفاهیم بهتر کردن. فلسفه همینطوره. ببینید ما به اینا چه کار داریم؟ یه رشد طبیعی دارند امور، جوامع، تمدن‌ها. این حرف اشپنگلره دیگه. اشپنگلر کسی که در اوائل قرن بیستم در آلمان ظهور کرد، یک معلم ریاضی بود ولی کتاب بسیار مهم می نوشت به نام Decline of the West، یعنی انحطاط غرب، که این کتاب خیلی تأثیر گذاشت در اون موقع. و حرفش این بودش که تمدن‌ها مثل گیاهان می مونن. این گیاهان تا مدتی در رشدند و میوه دادن و گل دادن و پر و شاخ و بر باز کردن و سایه گستر شدن و، ولی اینا رو تا ابد نمیشه نگه داشت. اینا از یه جایی به بعد خزانشون میرسه و وقتی هم که رسید دیگه رسیده. ایشون معتقد بود که غرب، تمدن غرب در دوران خزان خودش قرار داره، در این حدود 100 سال پیش که این کتاب رو نوشته بود، و دیگه هم زنده شدنی نیست از نو. البته بعدها یه مورخ خیلی مهمی در انگلستان به نام آقای آرنولد تاینبی کتاب 12 جلدی خیلی بزرگی نوشت، استادی آف هیستری، و من در بعضی نوشتهای خودم آراء او رو نقل کردم. اتفاقا مرحوم دکتر شریعتی هم خیلی مفتون آقای تاینبی بود. اون اونجا یه حرف خوبی میزنه تاینبی، میگه که تمدن‌ها اگر هم بمیرند به مرگ طبیعی نمیمیرند. یعنی این سخن درستی نیست. تمدن‌ها یه چیزی نیستن برای خودشون، همون آدمیان و ساکنان این تمدن‌ها هستن. اینا اگه بخوان میتونن زنده نگهش دارن، اگر هم نه خودشون مردن، البته تمدنشون هم مرده. یه چیزی نیست، مثل خونه‌ای نیست که بگیم ما توش نشستیم این خانه میمونه یا نمیمونه. نه، ما اگر تعمیرش کردیم نگهش داشتیم میمونه، اگر نه نه. باری این نکته ایست که یه عده‌ای گفتن در مورد ادیان که شما بذارید ادیان رو سر به سرشون نذارید، مردم با اینا خوشن، خب خوشن دیگه، و اینا هم رشد طبیعی خودشونو میکنن یا به زوال طبیعی خودشون لاغر میشن، نحیف میشن، آخرش هم میمیرن. بی جهت مشغولیات درست نکنید، نزاع درست نکنید. مسئله های مهمتری وجود داره، بر سر این مسائل خرد و از میان رفتنی جدال نکنید. و اجازه بدید که اینا چنان که گفتم سیر طبیعی خودشون رو بکنن. نظر دیگر که نظر چهارمه که در این باب ابراز شده که ما قبلا هم درباره سخن گفته بودیم، این هستش که دین خوبه برای این روزگار، اشکاله، ولی یه دین صوفیانه، نه یه دین جهادی، نه یک دین فقهی، نه یک دین مدعی و متصرف در امور عالم، یه دینی که حد اکثر برای خلوت، برای انزوا، برای مدیتیشن، برای تهذیب روح، برای آرامش بخشی و تسکین به کار گرفته بشه. چیزی که شما میبینید امروزه نه به نام دین ولی به نام نیو ایج و این به اصطلاح عرفانهای جدید خیلی رایج شده. قبلا من اینجا نقل کردم، گفتم هانری کوربن و اون سنتگرایانی که در مکتب او پرورده شدن و خود او، کسی مثل آقای نصر، کسی مثل آقای شایگان یا رنگنون در فرانسه، دیگران، اینا در واقع از دین، اونم از دین اسلام، حالا مسیحیت که بعضی از اینا اصلا اومدن مسلمان شدن، مثلا این آقای رنگنون که نام خودش هم تبدیل کرد به سلمان چی و دیگه در مصر ماند و در همونجا هم از دنیا رفت، اینا واقعا از دیانت و خصوصا دیانت اسلام یک مکتب صوفیانه رو میخواستن و میدیدن، چیزی که به عالم به صورت یک مجموعه رمزآمیز رازآلودی نگاه بکنه، اسطوره ها رو در دین ببینه و چنان با این اسطوره ها انس بگیره و عجین بشه که خودش هم یه اسطوره‌ای بشه در این عالم و رازآلود بشه وجودش، کیف کنه از سخنانی که عارفان بزرگ گفتن، پیامبران، کلمات پیامبران رو تأویل بکنه، اصلا دین رو به ماورا این عالم احاله و ارجاع بده. به همین خاطر هم بود که خب این بزرگان مثل هانری کوربن به شهاب الدین سهروردی خیلی علاقه می‌ورزیدن، به شیخ احمد احصایی خیلی، چون اینا در واقع تو این عالم خارج کار نمی‌کردن، تو عالم مثال اینا زندگی می‌کردن. شما این مرحوم شهاب الدین سهروردی نگاه کنید که تئوری پرداز این عالم مسل معلقه است، یعنی یک مرتبه واسطه بین عالم جبروت و این عالم ناسوت که عالم خیال منفصل باشه یا مسل معلقه به قول او، اون اصلا همه چیز رو، یه قیامت توی اون عالم اتفاق میفته، این شیخیه و اینا میگن امام زمان تو اون عالم وجود داره، مرده ها توی اون عالم میرن، معجزات توی اون عالم، اصلا تمام چیزها رو به اونجا ارجاع میدن و این خیلی به کام و به ذائقه کسانی مثل کوربن خوش میومد. اصلا کاری با این دنیا نداره، اون دینشون هیچ کاری نداره، یک عالم مثالیست خیلی زیبا، خیلی لوکس و لاکشری و همه چیز در اونجا به پاکی و پاکیزگی و در جای خودش اتفاق میفته، ارواح در اونجا هستن و اینا واقعا دین رو برای ارواح میخواستن، نه برای اجسام، نه برای نفوس مردم، نه برای این عالم ناسود. خب آره، اینم یه فکریست، یه عده میگن ما دین رو کاملا پس نمیزنیم، ولی یک دین صوفیانه امروز خوبه، بیش از این نمیشه به دین جا داد در این عالم و از او خدمتی بیش از این هم بر نمیاد. پیامبران در زمان خودشون خدماتی کردن چون جامعهشون احتیاج داشت حتی به خدمات مادی و اجتماعیشون، امروز تقریبا دیگه اون خدمات اجتماعی از اونها گرفته شده، این همون معنای سکولاریزیشن دیگه، همه اون چه که ادیان میکردن و میگفتن سکولارایز شده، یعنی افتاده به دست دنیاگرایان، تنها منطقه‌ای که برای دین باقی مونده روان آدمیانه، روانی که ادیان میتونن اونو آرامش ببخشن، تسکین ببخشن. البته در این عرصه هم رقبای خیلی قدر و نیرومندی داره، ولی خب علی رغم بودن این رقبا، او هم هنوز حرفی برای گفتن داره و تأثیری میتونه بگذاره. پس اینا هم در واقع به زنده کردن دین خیلی روی خوشی نشون نمیدن، اگرم میخوان نشون بدن در حد یک دین صوفیانه است که خب برای اجتماعاتی که خوش اجتماعاتی مفید است که دنبال چنین کالایی میرن. قوم دیگر که معتقدن که با دین باید مبارزه کرد، یعنی اصلا خوش آمد به او که نباید گفت، حتی به حد تصوف هم به او رضایت نباید داد. باید مبارزه کرد. این یک عنصری است که اولا از او روز تخریب بر نمیاد، چنان که گفتم به فرض که جان بگیره، ثانیا هم خب اندیشه های باطله، باطله، و این اندیشه های باطل چرا باید رواج پیدا بکنه و چرا ما باید ذهن مردم رو از ناحق بیانباریم، حرف های باطل در ذهنشون بکاریم و بعدم اینها رو مفتون اونها بکنیم تا حدی که به پای تعبد و تعصب برن و تعقلشون رو فرو بنهن، حتی حاضر به جان دادن و جانفشانی در پای او باشن. با دین باید مبارزه کرد. خب این کاری بود که در اروپای قرون وسطا رخ داد، در شوروی هم رخ داد و در کشورهایی که تابع اون اندیشه بودن. اینا جدن با کله رفتن به جنگ دیانت، یعنی حتی به یه دین نیم جان نیم خفته تصوفی هم رضایت ندادن، اون رو تماما نامناسب با جهان جدید قلمداد کردن و به ریشه‌کن کردن او پرداختن. عرض می شود که خب این هم رأی بعدی بود که بیان کردم براتون. خب رأی دیگری هم هست که نه، دین رو میشه بیدار کرد، میشه این گنج رو اگر میخواید از زیر خاک بیرون کشید و در او باید اجتهاد کرد، یعنی باید تعمیرش کرد، باید بروزش کرد، روزآمدش کرد. خب این سخنی است که خیلی از رفرمیستا گفتند دیگه، که این دین رفرم شده، اجتهاد شده، تجدید نظر شده خطری که نداره هیچی، بلکه سود هم داره. خب به تمام اون سخنانی که گفتم خیلی میشه درباره شون بحث کرد و شاید من در آینده هم سخن بگم درباره اونا. در مباحث مربوط به سلوک دیندارانه هم من پاره از اونها رو اشاره کردم و اجمالا نکاتی درباره اش گفته بودم. نوبت گذشته من حرفم رو به اینجا رسوندم، اگر به یاد داشته باشید، گفتم این که گفتن که غول خفته رو نباید بیدار کرد، این غول خفته روحانیته، نه خود دین. و این روحانیت که عزم تملک رو داره، وقتی که او بیدار بشه و او بر سر کار بیاد، اقتدار به دست بگیره، آره اون همون اون غولی میشود که اونا از او میترسن. اما همه حرف اینه که آیا میشه یک دینی رو بیدار کرد ولی روحانیتش کنار گذاشت؟ این هم حرفی است که جناب شریعتی میزد و دلش میخواست خلعیت کنه از روحانیون، از مالکان قدیمی اونها. و آقای مطهری هم صریحا نوشت که نه، ما رضایت به خلعیت نمیدیم، به شما چنین اجازه هایی نمیدیم، خودمون اداره این پراپرتی رو بلدیم دیگه، شما برید جای دیگه خدمتاتون را ارائه بکنید. خب یه نکته است، این محل سوال است، آیا شما میتونید بگید که من این رو گزینشی احیا میکنم، یه بخشش رو زنده میکنم یه بخشش رو میمیرانم، یا نه این با خر و خرجین خودش خواهد آمد؟ من نوبت گذشته این مثال رو زدم براتون، گفتم مثل این مونه که شما دست یه کسی رو بگیرید بکشید، وقت دستش رو گرفتین تمام وجود اون میاد جلو، نمیتونید بگی دستتو میکنم بقیه خودت اونجا به عقب بشین، نمیشه دیگه. این دستشو که گرفتید میاد جلو با تمام بدن، با تمام پیکر. حالا اگر از دین شما دستشو گرفتید و از زیر خاک آوردید بیرون، همونطور که خورده خورده که میکشین همش این جنازه از زیر خاک میاد بیرون و دوباره شما گرفتار همون معضلی میشید که میخواستید از او بگریزید. مسئله جدا اینجا خیلی بغرنجه. این بغرنجی ها و دشواری ها رو شمردیم که خیلی هم خوبه نسبت به اینا ما حساس باشیم، ولی تمام نکته اینجا بود. ما اینجا راجع به حق و باطل دین بحث نمی کنیم. از ابتدا من این رو خدمت شما گفته بودم که اینجا ما بحث عقیدتی نداریم، بحث قدرتی داریم. به دین به منزله قدرت تو جامعه نگاه میکنیم. یادم یه بار پای سخنرانی یک مارکسیستی بودم در پاریس یه سخن خیلی خوبی گفت و من بعد از سخنرانیش رفتم پیش او و گفتم همه حرفای دیگر به کنار، ولی این چیز رو به اصطلاح این دهنو خیلی خوب خوندی. این خیلی گفت که حالا راجع به جامعه ایران صحبت میگه، میگفت در جامعه ایران نمیتوان کاری کرد و حرکتی موفق نخواهد بود که دیندارا با او قهر باشد. خب این خیلی حرف مهمی است و به نظر من ما باید حواسمون باشه هیچ کاری به توفیق نمیرسد در جامعه ایران که دیندارها با او قهر بکنند، نپسندند، قطعا موفق نخواهد شد. این معناش اینه که دین همچنان یک قدرتی است، قدرتی که او رو نادیده نمیشه گرفت. درسته؟ یک قدرتی است که او رو نادیده نمیشه، کما اینکه از این قدرت خود این حاکمان کنونی هم بهترین و بیشترین استفاده رو دارن میکنن. ندیدن این قدرت، کنار گذاشتنش غلطه، با او در افتادن غلط تره. یعنی نه با این قدرت میتوان جنگید و در افتاد و نه میتوان نادیده گرفت، ایگنور کرد. ما در یه وضعیت خیلی جالبی قرار داریم. ما البته چون حالا بنده خودم رو میگم و هر کسی که اهل ایمان است و اهل تدین است، ما ضمناً حقانیتی هم در این دین به نام اسلام میبینیم، نه در تفسیری که لزوماً روحانیون میدن، حالا در تفاسیر این بحث است، اما اینکه یک مخزن حقیقت است ما این رو هم اهمیت میدیم و اینکه یه مخزن حقیقتی رو هم نمیشه نادیده گرفت، یه مخزن قدرت رو هم نمیشه نادیده گرفت. نمیشه دست به کاری زد که این مخزن ها نادیده بشن و با کار ما قهر باشن و یا بدتر از اون ما با اینا در افتیم، به جنگ برخیزیم و هوس محال برانداختن اونها رو داشته باشیم. این ما توی یه چنین وضعیتی قرار داریم. از یه طرف احساس میکنیم که زنده کردن و بیدار کردن این غول ممکنه ویرانگریش بیشتر از سازندگیش باشه، از یک طرف هم یه قدرتی است که نمیتونیم نبینیمش، نمیذاره که ما نبینیمش، انقدر بزرگه و جلوی چشم ماست، مگر اینکه ما خودمونو به خواب بزنیم که خب اونم به زیان خودمونه. این بهره بردن از این دین، استفاده کردن از او و چگونه استفاده کردن از اوست که این مهمترین مسئله ماست امروز، وقتی که بحث از رابطه و مناسبت بین دین و قدرت رو میکنیم. مهمترین چیزه. ببینید این البته فقط در مورد قدرت دین نیست، هر قدرتی همین مشکل رو داره، یعنی همین سوال در مقابلش مطرحه. منتها ما اونجاها قدر غفلت میکنیم، اینجا رو خیلی بیشتر دربارش بحث میکنیم، اشکال هم نداره. اما همه جا تکنولوژی مگه غیر از اینه؟ علم، ساینس مگه غیر از اینه؟ پول مگه غیر از اینه؟ ببینید اینا قدرتن، قدرت‌های خیلی برا و پربرشی هم هستن. همین ساینس بالاخره تو این دنیا این قدرت رو به کار گرفتن و قدرتمندان الان بهترین علم پروران هم هستن در این جهان و اصلا از همین دارن استفاده میکنن برای اینکه اگر میخوان استکبار کنن، اگر میخوان به دیگران زور بگن، اگر میخوان فساد بیافرن، از همین کارا دارن میکنن. میخوام یعنی بگم دینم مثل علم یه قدرتی است که نمیشه نادیده گرفتش، مثل تکنولوژی یه قدرتی است که نمیشه، مثل ثروت و پول نمیشه نادیده گرفت. من در اینجا میخوام در واقع تصفیه حساب کنم با کسانی که میگن باید به جنگ این رفت. من میگم این کار خطایی است. میگن اینو ایگنور باید کرد. من میگم این کار خطایی است. میگن این 100% باطله. میگم این حرف خطایی است. اینا همش به نظر من نکاتی است که اول باید در مقابل چشم داشت. اون موقع باید در مقابل این قدرت، از آن حیث که قدرت هست، من از آن حیث که حق است الان کاری ندارم، از آن حیث که قدرت هست باید اتخاذ موضع کرد، باید دید که چه کار میتوان کرد توی این جهانی که بین اجزاء مختلفش توازن برقرار شده. یعنی الان در جهان ما بین اقتصادش، بین فیزیکش، بین شیمیش، بین سیاستش، بین دینش، اینا یه توازنی برقرار شده. وارد کردن یه عنصری به نام دین اگه بخواد این توازن رو به هم بزنه، چه توازن نوینی خواهد آفرید؟ اون چیزیست که ما باید بیشتر دربارش بیاندیشیم. تجربه تاریخی که ما پیش چشم داریم متاسفانه تجربه چندان خوشایند و دلانگیزی نیست و همین گاهی آدم رو بران می‌داره که بگوید که باید رها کرد. ولی من همه حرفم این است که یه قدرت رو نمیشه رها کرد، برای اینکه او بعداً از یه جای دیگه ای سر بلند میکنه مهار نشده و بعد شما میگید چرا ما این فکرشو نکرده بودیم. همین امروز شما ببینید بسیاری از کسانی که در اپوزیسیونن همه خودشونو ملامت میکنن چرا ما نفهمیدیم یه قدرت خفته‌ای به نام روحانیت وجود داره، چرا کتاب آقای خمینی رو جلوتر نخونده بودیم ببینیم این چی میگه، چرا همینطوری گذاشتیم که این رشد کنه بیاد و آوار بشه روی سر ما. عیناً این مطلب امروز هم مطرحه، همیشه هم مطرحه. حالا ما در سطح تئوریکش مطرح میکنیم که با دیانت چیکار باید کرد به منزله یک قدرت. خب من طرح سوال کردم، انشاءالله دنبالش رو باید بعدن بگیریم دیگه. و السلام علیکم و رحمت الله.
من بحثی مقابل با ایران احساس کردم که تجربه ایران چیزی که به ما نشون میدید که وارد شدن این در قدرت قدرتشو کم میکنه. اولا در 40 سال که ما تو ایران میدیدیم قدرت این اول انقلاب داشتن نسبت الان ما تو میدیدیم وارد شده و عمل کم شده و این آزمایشگاه در برای آزمایشگاه که ما در عراق داریم میبینید همین روحانیت به شکل دیده خودشو داره نشون بوده و اینجا تعریفی سیاست نشده داره خوب قدرتش رو نگرد داشته و برجام خوب عمل کرده نتونستید که نه به عراق خیلی ها عمل کنه. میخوام بگیم که عملا این واقعیت یعنی این وارد سیاست میشه قدرتش کم میشه. این رو در اروپا دیدن خب قدرتش بوده و الان هم که ایران ما در آزمایشگاهی ها داریم و اگر هر کسی ادامه پیدا کنه وارد ایران شما هم این در ایران قدرت داره. خب ولی این قدرت به تدریج هر چقدر ادامه پیدا کنه داره کمتر میشه. ولی ما هم بگم که این یک شکلی نیست داشت همین روحان به اتماع داره میبینیم میتونه خودش رو عوض کنه در شکل عراق به شکل دیگه خودش رو پیدا میکنه. اونجا میبینم من اصلا تعجیب نمیشم و اونجا خود خودشون رو یاد میدارم.
نه درسته کاملا، من از ابتدا اینو میگفتم. حالا ما در تحلیل اینکه روحانیت دقیقاً در ایران چیکار کرد حالا اونو فرو میگذاریم، ولی اصل مطلب که ایتون باشه یک مقاله بلندی من دارم، روشن فکران قدرتمندان بی مسند. کسی با من مصاحبه طولانی کرد که روشن فکران میخوان به قدرت برسن نرسن فلان. من گفتم روشن فکران تو جامعه قدرت هن برای خودشون، یه روزنامه قدرته، یه مقاله یه دفعه کلی میتونه حادثه بیافرینه و چیزایی رو جابجا بکنه. روحانیت هم اتفاقا همینطوره، یعنی کاملا درسته. من الان نسبتش رو با قدرت سیاسی داشتم میسنجیدم، ولی واقعا روحانیت و قدرت سیاسی هم نباشه یه قدرته. اما خود روحانیت ما دلش میخواست که قدرت سیاسی رو بگیره و خب حالا داوری شما این استش که اینا قدرتشون کمتر شده، به معنای اینکه نفوذشون در قلوب مردم کمتر شده. احتمالاً هم همینطوری باشه، من مخالفتی ندارم. این به هر حال بحث این استش که روحانیت این وسط میخواد چه کار بکنه و دیگر نیروها به او چقدر اجازه میدن و این توازن و تعادلی که برقرار میشه چگونه خواهد بود. همیشه یه جور عمل نخواهد کرد. ببینید روحانیت در اروپا البته خودش به راحتی از صحنه کنار نمیرفت، ولی خب بالاخره جنگایی که شد و بعدم خود نزاهایی که در خود کلیسا بود و غیره و غیره رو تضعیفش کرد، به طوری که خودشون رضایت دادن که بمونن و همون به اصطلاح نفوذشون رو در قلب مردم داشته باشن، کلیساها رو داشته باشن و احترامی داشته باشن. بیشتر از این هم نه دیگه، نه وزیر باشن، نه رهبر کشور باشن، نه چیزی، رهبر دینی باشن، نه رهبر سکولار و سیاسی. حالا روحانیت ما تو ایران هنوز این مطالب به خرجش نرفته فعلا و احتمالاً بعد از آزمایش‌های طولانی اینو متوجه بشه. گو این که چنان که من قبلا هم عرض کرده بودم، اصلا نسبت میان دین و قدرت سیاسی خیلی نسبت پیچیده‌ایه. صرف این که ما بگیم اینا از سیاست کناره بگیرن یا نگیرن هم حرف راحتی نیست، حرف خیلی واضحی هم نیست، یعنی اصلا خودش در ذات خودش ابهام و مجهولیت داره. من حالا در یکی از جلسات یادداشت کردم، ایشالا صحبت خواهم کرد که اصلا اینکه حکومت اسلامی همش بحث میکنن، اصلا این بحث درسته یا نه؟ یا ما راجع به قدرت اسلامی باید بحث کنیم. حکومت یکی از اشکال قدرته و همطور که شما اشاره میکنید، دین اگه میان مردم قوی باشه، همین قویه دیگه، تموم شد دیگه، و در وقت خودش هم میتونه اثر خودش رو بذاره، ولو اینکه به نام دین نه مشروعیت حکومتی انجام بشه و نه وزیر و وکیلی سر کار باشه. اینا همش صحبتایی است که در جای خودش باید بشه، ولی من علل اصول سخن شما رو قبول دارم. روحانیت میتونه نقش‌های مختلف به عهده بگیره و تا در عراق آخه انقلاب نشد که، در عراق در واقع یه حمله خارجی بود و ماشین دولتی رو شکست و ایران در واقع خب روحانیت خودش وارد کار شده بود دیگه و رهبر انقلابی روحانی بود، یعنی وضعیت خیلی فرق میکرد. احساس مالکیت میکردن اینا واقعا که ما صاحب انقلابی ما. ما در عراق انقلاب نشد، بعدم بله والا من نمیدونم، اگر قدرت داشتن همین حرفو میزدن، خدا کنه همین حرفو بزنن همیشه، من مشکلی ندارم باش، ولی خب مسئله این استش که وقتی کسی قدرت گرفت، مگر اینکه یه تئوری اینو اصلا بنا کنن، همونطور که روحانی چه مسیحی این تئوری رو ایجاد کرد، گفت ما دیگه قدرت سیاسی نمیخوایم، اصلا کار ما این نیست. ببینید اینو تئوریزه کردن، کار ما این نیست، ما یه کار دیگه باید بکنیم، وارد این مباحث نمیشیم. ببینید این تئوری رو روحانیت ما هنوز نداره. اون جاهایی هم که وارد کار سیاسی نمیشه، مصلحت سنجی میکنه، توازن قوا رو میبینه، نه اینکه این رو تئوریزه کرده باشه بگه اصلا کار ما این نیست. این یه حرف دیگری است. در مسیحیت بعد از قرون وسطا رفته رفته اینا اصلا گفتن کار ما دیگه این چیزا نیست، ما دیگه کاری به این چیزا، ما باید یه کار دیگه بکنیم تو این دنیا و مسئولیتمون اونه، همون کاری که عیسی کرد. عیسی هم دنبال قدرت نرفت، عیسی هم چنین نبود، به هر حال دیگه به یه نتایجی رسیدن. این نتیجه ها رو روحانیت ما هنوز نرسیده و نگرفته و بلکه برعکسش تبلیغ میکنن. آقای خمینی یادتون باشه تو سخنرانیاش میگفت عیسی رو مجال ندادن، بلا ایشون هم میرفت قدرت رو میگرفت. توجه میکنین؟ میگفت الگوی پیامبری یکیست، همون که موسی بود و با فرعون در افتاد، عیسی هم مجال پیدا نکرد و پیغمبر اسلام هم که کرد. خلاصه این هم یه رأیه دیگه. یعنی دیندارا غرب باشن. بله. به خاطر چی بوده؟ یعنی شما راه حل دارین میدین بعد این بعد ما که خیلی میترسیم همین دلیل حالا این بحثایی که میکنیم یه مقداری در واقع دغدغه های خود منم هست در حقیقت، وقتی دارم در خلوت گریبان خودشو میگیره بالاخره که ما داریم چیکار میکنیم، داریم به کجا میریم، ما بالاخره at the end of the day ما داریم برای کی هزینه میشیم و چه چیزی رو داریم بالا این چراغی رو که میخوایم روشن کنیم آخر خونه کی رو روشن میکنه، خونه ما رو روشن میکنه یا خونه کسی دیگر رو روشن میکنه؟ اینا واقعا سوالات مهمیه. یعنی من نمیگم که همه جوابا اینا رو هم دارم، یعنی یه مقدار اینجا هماندیشی میکنیم، برین استورمینگ به اصطلاح، ولی سوالای خیلی جدی و مهمیه. من نوبت گذشته البته اشاره پروتستانتیسم کردم، گفتم در حقیقت پروتستانتیسم یک کار مهمی که کرد این بود که با دین مبارزه نکرد، با دستگاه رسمی دین مبارزه کرد. توجه کردید؟ با با دیانت که در نیفتاد، خودش مسیحیت رو جار میزد و به مردم میگفت مسیحیت راستین اینیست که ما به شما میآموزیم، نه اونی که کلیسا میگه، درسته؟ لذا ببینید یه چیز میانه‌ای بود، با دین، با مسیحیت کما هو دین و به ما هو دین که در نیفتاد، با سلطه دستگاه روحانی در افتاد. ولی در اسلام ما اونچنان چیزی نداشتیم تا حالا. من در اون منظومه‌ای که گفتم لیک، چون اسلام عیسایی نداشت، پطرس و پاپ و کلیسایی نداشت، نام لوتر بی مسما می نمود، مسلمین را حاجت لوتر نبود. ببینید ما در اسلام، البته الان در ایران کم کم داره این دستگاه درست میشه، با این دستگاه داره درست میشه. من یک سخنرانی در آلمان داشتم، همینا گفتیم که سوال این بود که آیا اسلام به لوتر احتیاج داره یا نه، یه ریفورمری مثل لوتر. من گفتم هم آری هم نه. نه برای اینکه بله، لوتر علیه دستگاه کلیسایی برخواست که در اسلام چنین چیزی نیست. ولی بعد گفتم چرا به لوتر احتیاج داره؟ برای اینکه این دستگاه داره درست میشه. توی ایران یک کلیسا، یک دستگاه حکومتی دینی با سلسله مراتب، با همون مرجعیتی که اونجا بود، با همون تفسیر رسمی از دین، اینا پدید اومده دیگه. مگه کلیسا چیکار میکرد؟ غیر از اینکه خب یه دستگاهی پر جلال و شکوه و پر زرق و برقی بود و مغفرت فروشی میکرد و پول کلان از مردم میگرفت، و که همینم لوتر رو آتش زده بود که این پولا چی آخه شما میدین، و رفته بود در دستگاه پاپ رو هم دیده بود. ولی غیر از او، خب مهمترین کارش تفسیر رسمی دین بود. میگفت دین رو باید از من بپرسید، شما حق نداری که انجیل رو معنی بکنی، دین رو معنی بکنی، احکام شرع رو بگی، خودت اینا رو دراری. نه این حرفا نیست، یه پولی هم که باید به ما بدی. و بعدش هم این که تنها هم یک دستگاه دینی وجود داره، همین، و یک چرچ. خب آقای لوتر با اینا مخالف بود، البته تئوری پردازی هم کرد، بعدم اومد گفت اصل ایمان است، عمل نیست، چنین چنان که خب قبلا من اینا رو بحث کردم، با اونا در افتاد. در اسلام ما اینا نداریم، اما در ایران اینا پیدا شده. شما نگاه کنین، همون مفهوم روح القدس که در مسیحیت الان تو اسلام اومده. روح القدس چیه؟ الان در وقتی که میخوان پاپ جدید انتخاب کنن، کاردینال ها میشینن و از میان اونا یک کاردینال رو انتخاب میکنن. اینا میگن روح القدس به ما الهام میکنه که پاپ بعدی که باشد. ما دور هم نشستیم، ما بالاخره یه دفعه یک چیزی به ذهنمون میاد. عین این مطلب رو الان علمای داره میگن که در مجلس خبرگان ما کشف میکنیم ولی یه فقیه رو، ما که انتخابش نمیکنیم، ما میشینیم یه دفعه خداوند به ما الهام میکنه به یه جوری، ما یه دفعه میفهمیم که فلانی همون ولی فقیه بعدی. عیناً این رو این دالای لاما و اینا میگن، دالای لامای بعدی همینجوری پیدا میشه. این در واقع درست کردن یک کلیساست، دقیقاً درست کردن یک کلیساست. و این مجلس خبرگان همون کاردینالاشن و همونی که انتقاد از پاپ نمی‌کنن، این کاردینالا اینا حراست می‌کنن از پاپ. این همین حرفی است که شأنی است که الان برای مجلس خبرگان گفتن. ببینید بله، من در آینده ممکنه فکر کنم که لوتر صفتی پدید بیاد با دستگاه روحانیت درفته. ولی در زمانی که مرحوم شریعتی با دستگاه روحانیت درافتاد، کلیسایی وجود نداشت در ایران. یعنی اون موقع خیلی این معنا نمی‌داد. و یه تعدادی بالاخره مراجع بودن، یادم آقای خمینی به چپ‌ها، به شاه وقتی که انتقاد میکرد که چون آخه شاه گفته بود اینا مفخورن، گفت ما مفخوریم، مایی که وقتی آقای بروجری از دنیا رفت هنوز چقدر قرض داشت. خب ببینید اینجوری بود دیگه، و افتخار میکرد روحانیت به این که اولا یه دونه پاپ نیست، چند تین مرجع وجود داره، بعد این مراجع هم مردم پولشون رو میدن، بعدم صندوقشون خالیه، که خب درست هم بود، خیلی هاشون هم اینطوری بودن. و حقیقتا وقتی از دنیا میرفتن هنوز یا خونه زندگی درستی نداشتن یا پولی در صندوقشون نبود. ولی امروز همه اینا فرق کرده، خیلی هم به سرعت فرق کرده، واقعا تئوری پردازی هم شده. لذا بله، من با شما میتونم موافق باشم، همراه باشم که شاید با این دستگاه پاپی که الان در حال پدید آمدن و رشته میشه مبارزه کرد و یه پروتستانتیزمی فقط به این معنا که به مردم اجازه بدهد که زیر بار تفسیر رسمی نروند و خودشون تفسیرش رو از دین داشته باشن، این میتونه یه راه حل سومی باشه در جامعه‌ای که دین هنوز حضور داره و قدرت داره و نمیشه ایگنورش کرد و نمیشه هم با او جنگید، یک چنین چیزی که اون وقت او خودش به تئوری پردازی تازه نیاز دارد و اینجور چیزا. اما اینکه سوال اولتون که گفتید که الان اون قدرت رو نداره، من واقعا مطمئن نیستم. اگر نداره که نداره دیگه، حالا دعوا نداریم، ولی من فکر نمی کنم اونجوری شده باشه. یعنی جامعه ایران هنوز مثل جامعه اروپا، مثل آمریکا، اینو اونقدر سکولار نشده و هنوز درش دیانت اقتداری داره و نمیشه این اقتدار رو نادیده گرفت. حتی در آمریکا هم قدرتی داره و چنان که نوبت های قبل هم گفتم از انگیزه های دینی مردم اینجا خیلی استفاده میشه. در مورد ایران خب سخنان مختلفی گفته میشود، به گوش ما هم رسیده، شما هم همینطور. آمار درستی هم که در دست نیست، سنجش اصلا دینداری مردم هم یه سنجش ابجکتیوی نیست، خیلی سخته. از روی مسجد رفتن بگیم، از روی نماز جمعه بگیم، از روی خمس دادن بگیم، از روی زیارت جمکران و مشهد رفتن بگیم، از روی حج بگیم، بالاخره اینا تجلیاتش ایناست. توی قلب مردم هم که کسی خبر نداره. نمیدونم، من در این باب نمیتونم رأی مطمئنی ابراز بکنم، اما اگر قدرتی وجود نداره که نداره هیچ، ولی اگر داره نمیشه نادیده گرفت. سلام.
سوال بودی که در مورد توانایی روحانیت یا مفکرین مسلمین مسلمان دینی برای ساختن جامعه صحبت شده، شما به همین موقع و همین تمام میگره روحانیت به این نقصه نرسیدن که کار نیستن. یکی بعد از چهار در قبل که برگردیم، من خواهم یه مطلبی رو جبیه مطلبی که آقای کومنیتی تو خانهش خیلی اشاره کرد بگم برده. ولی قبل جلو بگم میخوام بگم که شما وقتی میشته به دو سیر تاریخی مسلمین و متفکرین اسلامی توضیح میدهید، از سیر قد شروع کردید تا ماهیدی طرف و مثلا شریعتی و حتی به عراق هم رفتید که اشاره به ماهیدی رو سر کردید و تعلیمات که در مورد سیاست و اقتصاد به سیاست نگشت
امام موسی صدر نه، سید محمد باقر صدر. بله.
و ببینید این موضوعات هم اشاره دیدن که به عنوان متفکرین مسلمون اینها یک محصولاتی داشتن، یک تعاریفی داشتن، ولی نه اینکه به عنوان متدین یا عالم دین، بلکه عالم دین که دست توی جامعه داره و میخواد این اسلامی به آن انجام بده، میخواد به دولت کمک کنه، میخواد دولت تشکیل بده. این اختصاصا سر خودش و
منظورتون چی بود؟ این چه نتیجه میخواد بگیره؟ این
آیا همین نه تر تفکر مثلا سید بود یا شریعتی که به عنوان این مسلح و این متفکر مدد بود، ولی کسی از محمد باقر صدر که اشاره کردی که همین سیاست کتاب نوشته، در مورد اقتصاد کتاب نوشته و اینا، خب اینا بدون اینکه چجوری جامعه اداره بشه حرفای زده بودن اختصاصا، آیا خود تمدن اسلامی در چندین قرن که ادامه داشته بود خلافت اسلامی درسته که هیچ ربطی به وضعیت امروز نداره، وضعیت مدرن ربطی نداره، به اصل دولت ملل یا ارتباطی نداره، ولی به حال به جامعه رو اداره کردن، اقتصاد رو اداره کردن، مردم رو اداره کردن، آموزش رو اداره کردن، باید تجربیات تاریخی داشته باشن. اون روز که امام خمینی بعد از انقلاب ارسطو بعد سوال می‌کرد، حالا برگردم به اینجا ازش پرسیدم که خب شما چجوری می‌خواید جامعه رو اداره کنید، کجا می‌خواید برید، این دایره چطوری می‌خواید بسازید؟ اولا میگفتش که اونایی که اون رژیم رو در اکران خرابش کردن قدرت ساختن هم دارن، اینجای نتیجه میگرد خیلی خودمونی و کلیوار رو بردن، اون ما که خراب کردیم میتونم بسید نگران نباشید. و مهمتره که بالاخره این تمدن اسلامی هیچ چی نداره توش که به امروز روحانیت امروز به نقطه دقیقی نمستنی یا جامعه رو اینجای دولت رو اینجای تشکیل بدید. از من آگاه هستم مثلا به توضیحات که شما دارید چه از طریق تفکرات آقای وائل حلا و تضادهایی که وجود داره بین جامعه مبین اصل دولت ملت و اون و
دیده اسلامی و دینی که در تضاد دن به منظور درمیان به زرق و مرزی که متضاد دن ولی بالاخره این تمدن اسلامی سوال از این اینه این تمدن اسلامی که منتقی رو به انقلاب اسلامی بهش اگر رفت داشته باشن هیچ مطانی هیچ دیدهی برای اداره جامعه کمک کنه نداشته
چرا خیلی چیزا داشته و بالاخره نتیجه همین شده که دیدیم دیگه ما که نباید راه دور بریم تئوری پردازی بکنیم بالاخره این شده که شد شما نگاه کنید که البته از من بپرسید جوابش خیلی مبسوطه یعنی خیلی باید درباره این صحبت کرد و من یه مقدارش هم گذاشتم برای دفعات بعد انشاءالله میاد در ضمن سخنان من ولی یادتون باشه همینا که خب شما گفتید علمایی بودن کتاب نخود یکیشون خود آقای خمینی بود دیگه بالاخره ایشون هم کتاب نوشت و حکومت اسلامی گفت و چنین و چنان ایشون خب صریحا میگفتش تو همین کتاب حکومت اسلامیشون رو نمیدونم خوندید یا نه میگه که ما به هیچ چیز احتیاج نداریم ما فقط به قوه مجری احتیاج داریم یعنی یه عده بیان این احکام اجرا کنن بقیه چیزا همه رو داریم اینا عینن ایشون صریحا میگه خب ببینید یک کسی که چنین استغنایی قائل بر خودش اتفاقا تکشن بر همون تمدن اسلامیه تکشن بر همون فقه اسلامی و بر همون عرفان اسلامیه خب گفت حفظت شیئا و غابت ان که اشیاء و یه چیزی رو گرفتی ولی خیلی چیزایی دیگر فرو نهادی خب جواب بنابراین در عمل خب ما چیکار کردیم ما در حکومت اسلام مگه بانک ها رو ما کنار گذاشتیم مگر چیزهای دیگه که مربوط به تمدن جدیده اینا رو کنار گذاشتیم به جاش چیز دیگری آوردیم خب نه دیگه بالاخره زندگی کردن در دوران جدید یه اقتضائاتی داره ولی چرا ما خیلی چیزا داریم که از تمدن خودمون اخذ کنیم این سوال شما خیلی بجاست یعنی ما دستمون خالی بوده نه اصلا دستمون خالی نبوده ولی یادتون باشه سنت دوگانه عمل میکنه مثلا سنت قوی و غنی هم یک پشتوانه خوبه هم یه زنجیر خوبه هم یک تکیگاه است که شما تکیه میدید بهش که خب من خیلی جایگاه محکمی دارم من دستم توهی نیست من از زیر بوته نیمدم خیلی با شکوه بودیم مادر گذاریم ولی همین سنت زنجیر پا هم است یعنی شما رو گاهی به توهم استغنا وامی داره حرکت رو از شما سلب میکنه فکر میکنید دیگه خب دارین دیگه همه چیو دارین دیگه جمع بین اینها و اینکه هم حرکت رو داشته باشید هم سنت رو اون چیزیست که همیشه دشواره و باید راه حل براش پیدا کرد دور ریختن تمدن اسلامی دستاوردهای گذشته اصلا مطرح نیست یعنی چه وقتی ما میگیم دین در میون مردم حاضره یعنی دین با همه این خصوصیات یعنی همه اون چه که بوده همه اون چه که کرده و صورت داده از خیر و شرش از هر دو طرف این بالاخره وجود داره دین یعنی یه چیزای خوب، اعتقادات درست، اعتقادات باطل، خرافاتی که بین مردم هست همه اینا اسم دین داره دیگه که خیلی کم افرادی هستن که همه اینا رو بتونن از هم جدا کنن مثل سبزی خوردن پاک بکنن اون قسمت خوبش رو این ور بذارن قسمت بدش رو اون ور این مجموعه هست و این مجموعه خب کارسازه یعنی همچنان نقش آفرینه که بعد عمل میکنیم اما اینکه ما از درون او چی میتونیم بیاریم بیرون اون ام المسائله یعنی به اصطلاح سنت رو فعال کردن اما به یک معنای خیلی ظریفی این فعال کردن سنت یعنی اون دستاوردها رو دوباره به کار گرفتن یه نحوه فعال کردنش همین احیاء دینه که الان اینجا بحثش رو میکردیم که بعضی‌ها گفتن این فعال کردن سنت یعنی بیدار کردن اژدها ما بحثمون همینه که آیا اژدها بیدار میشه یا یه چیز بیخاصیت بیدار میشه یا یک چیز پرخاصیتی که البته به صورت یک سلاح خیلی براست اما در جهت بد میبره اینا همون سوالات خیلی مهمه یه چیز بیخاصیت رو بیدار بکنیم خب حالا بیخاصیت مهم هم نیست اما یه چیزی اگر بیدار بکنیم که بعدن خودمون نتونیم کنترلش بکنیم کاریست که عقلا ما رو ملامت خواهند کرد خیلی پیچیده است دیگه من مایلم شما توی این پیچیدگی ها فکر بکنید اما بازم اصل سخن شما خیلی درسته که این تمدن اسلامی هیچی نداشته نه خیلی چیزا داشته و اون خیلی چیزا خیلی هم مغتنم است و در جاش باید از استفاده کرد روحانیت ما از تمدن اسلامی فقط فقهش رو گرفت و گفت با این میخوایم کشور رو اداره کنیم خیلی کار باطلی بود واقعا خ خیلی اشتباه بود و همچنان هم بر این اشتباه پا می فشارن. برای اینکه متاع روحانیت جز فقه چیزی نبود. من ابتدا تو صحبتام گفتم این انحطاطی و عقب افتادگی که نصیب جهان اسلام شد، بیشترین بهرش نصیب روحانیت شد، برای اینکه اونا را عقب مونده نگه داشت و اینا با این عقب موندگیشون بعدن چی کوس دولت و کوس حکومت زدن و این مشکلات پدید اومد. دیگران رو هم که حذف کردن، هر قدم که پیش رفتیم یه طایفه حذف شدن تا دیگه کسی نموند، دیگه کسی نموند. و بنابراین چو پرده دار به شمشیر میزند همه را، کسی مقیم حریم حرم نخواهد ماند. بله بفرمایید. من اصل اینجا از دیانت صحبت میکردم، در این بحث امروزمون منظورم خود دیانت، نه دیانت ارگانایزد شده، یعنی اون چی که به صورت یه نیروی قدرت در دلها وجود داره، در دل جامعه حضور داره، غرضم اونه و در تاریخ بوده. ارگانایزد ریلیجن در واقع میشه روحانیت و بیشتر این انتقاداتی هم که اینها وارد میکردن که بعدن هم من بیشتر توضیح میدم، واقعا به همون روحانیته، همونی که لوتر هم این کار رو کرد. ولی الان من این که میگم دین به صورت یه قدرت یا حتی بگیم یه قولی خفته است که اگر بیدار بشه بعدم یه عده میان متولیش میشن، که همون متولی ها همون هایی هستن که ارگانیزیشن دینی پدید میارن. بله صحبت من اینجا قدرت دینی، منظورم قدرت خود دین بود نه دین ارگانایزد فعلا. بله
شما چند مدل برخورد با دین در دنیای مدل رو صحبت کردید، در موردش یه مدلی بود که دین ابزار تخریبه و باید کنار گذاشته بشه، یه مدلی بود که باید اصلا به جنگ دین رفت و یکی دیگر بود که اصلا باید نگاه عرفانی باشه، نمی دین رفت نگاه مختلف، ولی هر کدوم از یک مثال بود. و در آخرین مدلی که پیشنهاد دادید که ممکنه باشه یکی بود که میشه دین غیر روحانی و غیر فطری داشت که زندهش کرد و سازنده باشه. مثلا
اینم
مثال از این هست در تاریخ،
مثالی
ازش هست
این پروتستانتیزمی که اینجا مثال زدیم، این یه دینی است که اتفاقا این مثال در بین ما رخ نداده، ولی در مسیحیت اصلا دقیقا همین اتفاق افتاد. یه دینی که زیر بار تفسیر رسمی نرفت، با تفسیر رسمی مبارزه کرد، با دستگاه کلیسایی که ارگانیزیشن و صنف صاحب منفعت دین بود در افتاد و خودش کوشید که یه دین بدون پاپ پدید بیاره و بدون تفسیر رسمی و تقریبا این کار رو کرد و موفق شد. البته خب یه دین میگن یه مزاری هم داشت و حالا کار نداریم، ولی این در واقع میشه گفتش که یک تجربه تاریخی است. بله
ممنون. شما الان مطرح کردید که
بلکه خودمون سوارش بشیم و دست بگیم.
روحانیت به شکل قدرت در اومده میتونه یه سلوشن باشه، ما موقعی بود که نه هنوز به قدرت نرسیده بود و میشد راشون رو بالاخره تمیز کرد، صاف کرد. واقعا کسانی که عاشق دین و اون سر بودن نمیدن کنه اون مسیر نه اینکه در حال هر کی که از هر جا با مانده بود میومد. یعنی واقعا قبل از اینکه قبل از انقلاب اغلب روحانیان نشستن کسانی با مانده با مانده بودن که نمیتونستن دستشون به درشون رسه میبرن دنبال کار روحانیت به همهشون نمیدن یه خشید.
والا ما که گفتیم بعد ما رو بیرون کردن از مملکت، معلومه که خیلی چیز راحتی نیست، چون دست گذاشتید شما روی اون عمده ترین رکن زندگی این اقوام و خب بدیهی است که مقاومت خیلی شدید خواهد بود. بله شکی نیست. و تازه این یک قسمت کار بود. الان که من گفتم در واقع پروتستانتیسم، در واقع گرفتن تفسیر رسمی اون چیزی بود که لوتر کرد و بعد البته ارتزاق روحانیان. یکی از حرفای لوتر این بود که روحانیان رو باید به استخدام در آورد، به اندازه که به شما خدمت میکنن بهشون حق دارید مزد بدید، چیزی بیشتر از این هم نه، نه این که بگن حق ماست که زندگی ما رو تأمین بکنن این و این حق رو هم الهی بدونن، بگن کلیسا گفته، خدا گفته اگه این پول به ما ندید نمازتون باطله، نام غسلتون باطله، از این جور چیزها. بله اون البته اون یک رکنشه، یه پایش بود که شما گفتی، چند تا پایه دیگه هم داره، وقت اونا رو هم شما اضافه کنید دیگه ببینید چی میشه، یک جنگ تمام عیار.
بله اگر فرد فقط دین رو میگفتیم مشخص بود، ولی تو صحبتتون چون مسئلات مختلف روحانیت رو نمیدید یه دانه کانفیوژن رو وجود بود که بخشهای رو داشتیم من چند دقیقا مثالهای رو میگردیم بعدا نمیدونستنیم راجع به خود فقط دین صحبت میکنیم یا متبعیان دین رو هم داریم میدیم. برای همین اینجا این مقدار اون واضح بودن رو از دید من
نه، من عمدتاً دین رو صحبت داشتم، فقط وقتی متولیان میخواستم بگم گفتم متولیان، ولی وقتی که کلمه متولیان و روحانیت و دستگاه چیزی به کار نبردم، غرضم خود دین به صورت یه نیرو که در دل مردم و در سطح جامعه حضور داره. بله منظورم این و گفتم با اینا مثلا نباید مبارزه کرد، با دین نباید مبارزه کرد، دقیقاً نه اینکه روحانی، گفتم این یه حضوری داره، یه قدرتی است، اصلا بر افتادنی هم نیست، نه با روحانیت، اون یه بحث دیگری است. با دین در جامعه نمیشه یه کاری نباید کرد که دیندارا باش قهر کنن، نگفتم روحانیت، دیندارا بهش پشت کنن، دیندارا بهش. بله اینا منظور من خود دین بود، خود دینداران واقعی که ایمان دارن، مؤمنین بهتره بهشون بگیم. بله بله آفرین، ما به تدریج میخواییم به همین چیزا نزدیک بشیم. بحثم تو و حالا صحبت همینه، دین بی متولی میشه یا نه؟ ما الان همین دیگه، من میخواستم همین این سوالو بیارم رو بیاد بالا که اولا دین یه قدرته، این یه نکته است، اینو باید بهش توجه کنیم که منم خب به اندازه کافی تأکید کردم. دوم این که این قدرت رو نباید نادیده گرفت. سومی که با این قدرت نباید در افتاد. همه اینا حرفایی بود که من زدم و فکر میکنم عقل سلیم به اینا حکم میکنه. نکته بعدی که برای ما اینجا محل کلام باقیمون این که دین بی متولی داریم یا نداریم. میشه یه کاری کرد دین بی متولی باشه، میشه یه کاری کرد دین متولیان بی آزار داشته باشه. اینا بود دیگه سوالایی که حالا در آخر کار پدید اومد. بله خب بله، اصلا قرآن پر از این طعن زدن در روحانیان ادیانه، اتفاقا خیلی زیاد هم منطقه روحانیان ما میگن اونا رو گفته، ما رو نگفته. همیشه همین دیگه، همیشه آدم خودش رو نمیبینه دیگه. بله درست میگید. بله متشکریم از همه دوستان تا